بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که یکی از شرایط استطاعت وجود راحله است، لل بعید و القریب، لل مکی و غیر المکی باید راحله باشه. حالا در مسئله بعد میگیم اگر خود راحله نیست، پولی که با اون پول راحله را تهیه کنه باشه، اونم کفایت میکنه. اون وقت نتیجهش این است که عرض کردم حالا این مسئله رو من از آقایانیم که مسئله میگن سوال میکنن، برای اونها هم خیلی جای تعجبه. کسی که میتواند ماشیان برود از بلاد دور برای مکه، اما نه راحله داره نه پول راحله رو داره، و این مشی برای او حرجی هم نیست. اما ما کلمات فقها رو ذکر کردیم، اجماع وجود داره بر اینکه این مجزی از حجۃ الاسلام نیست و این فایده ای نداره. حجش یعنی حجۃ الاسلام نیست، ولو اینکه حالا ثواب زیادی هم به او خواهند داد. در نتیجه خود راحله این معتبره. و قبلا هم عرض کردیم، یه روزی یادم هست قبل از تعطیلات گفتیم حالا اگر کسی بگوید در حجۃ الوداع عده زیادی در معیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ماشیان رفتن، خب اینو باید یه جور توجیه بکنیم، یا احتمالاتی ما دادیم، حتما به بحث‌های گذشته مراجعه کنید. چند احتمال ما دادیم و مسئله رو حل کردیم. حالا روی این مبنا که مش فایده‌ای نداره، این آیه شریفه‌ای که در سوره مبارکه حج آمده و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالاً، رجال جمع راجله به معنای پیاده، یأتوک رجالاً و علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق. میفرماید اعلام بکن در میان مردم مسئله حج را، مردم یا پیاده میان یا روی یک شتر تندروی لاغرندام علی کل ضامر من کل فج عمیق، از راه‌های دور. خب اینجا دو تا نکته در آیه شریف است که چه بسا این دو تا نکته اصلا قول به تفصیل را تقویت بکنه. بگیم اونایی که از راه دور میان، من کل فج عمیق میان، اینا نیاز به ضامر دارن. حالا ضامر رو هم به عنوان یک مصداقی از راحله مطرح کرده، نه اینکه حالا باز بگیم ضامر خصوصیت داشته باشه. اونایی که از محل نزدیک میان، اینا یعتو که رجالن، اینا پیاده میان دیگه، نیاز به ضامر ندارن. یعنی قول کسانی، اگر یادتون باشه مثلا مثل مرحوم محقق در شرایه و یه عده‌ای، اینا قائل به این قول بودن که اونایی که نیاز به راحله دارن، راحله شرط در استطاعت، اما اونایی که مکان نزدیکه، به مکه بسیار نزدیکه، این نیاز به راحله نداره. خب بگیم این آیه شریفه یعتو که رجالن و همچنین علا کل زامرن یعتین من کل فج عمیق، اینا این دو نکته این قول به تفصیل را تأیید میکنه. و چه جواب اینجا باید مطرح کرد؟ خب عرض میکنم که این بحث خوبیه، تقدیرم میکنیم باز مجددا از آقای طبرسی که گفتن این آیه رو چیکار میکنید در اینجا. آقایون هم مطرح نکردن در، یعنی مقداری که من در کتاب الحج ها دیدم این بحث رو مطرح نکردن، نه مرحوم آقای خویی، نه مرحوم آقای شاهرودی، نه مرحوم والد ما این آیه رو مطرح نکردن. حالا اگر شما جای دیدید این رو بفرمایید. ما حالا ایده فرمایید. عرض میخوام بکنم، عرض میشود که این آیات، خب میدونید اینجا در سوره حج از آیه 25 تا 34 حدود 10 تا آیه داره که مربوط به حجه. ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالهاد بظلم نذقه من عذاب اليم. این یک آیه. بعد می‌فرماید و اذ بوأنا لابراهيم مكان البيت، ما مکان بیت رو برای ابراهیم آماده کردیم. الله تشرک بی شیئا و طهر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود. به ابراهیم دستور دادیم که این بیت رو تطهیر بکن برای این طائفین، قائمین، راکعین، ساجدین. بعد در آیه بعد میفرد و اذن فی الناس بالحج. خب اینجا یک بحثی هست که این مأمور به اذن کیه؟ آیا مأمور به اذن حضرت ابراهیمه؟ حضرت ابراهیم مأمور به اعلام بوده؟ یا مأمور به اذن وجود مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلمه؟ این دو احتمال وجود داره که مأمور و مخاطب به این اذن. اگر سیاق آیات آیه قبل رو بخوایم در نظر بگیریم، در آیه قبل این بود و اذ بوأنا لابراهیم، بعدم گفتیم طهر، حالا میگیم اذن، این مأمور حضرت ابراهیمه. اون وقت بعض از روایات هم داریم که مؤید این مطلب باشه. مثلا در کتاب شریف کافی حلبی نقل میکنه، میگه سألته لمن جعلت تلبیه، تلبیه رو خدا برای چی قرار داده؟ بعد حضرت فرموده ان الله عز وجل اوحا الی ابراهیم ان اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق فنادا فأجیبت من کل وجه یلبون. این جواب اون ندای حضرت ابراهیم، یعنی طبق این بیان این لبیک اللهم لبیکی که این روزها هم دارن حجاج میگن، اون چه که قبلیان گفتن و اون چه که تا قیامت دارن میگن، همه جواب ندای ابراهیمه. حالا باز عیبی نداره این روایت هم بگیم در تفسیر قمی روایت آمده، روایت جلد چهارم کافی صفحه 335. در تفسیر قمی میگه لما فرغ ابراهیم علیه السلام من بنای البیت، وقتی ابراهیم بیت رو تمام کرد، امره الله ان یؤذن فی الناس بالحج، مأمور شد که اعلام وجوب حج کند. فقال یا رب و ما یبلغ صوتی، به خدا عرض کرد که آقا صدای من رو کی میشنوه؟ فقال الله تعالی علیک الاذان و علی البلاغ، تو اذانتو بگو من به گوش مردم میرسونم. ورتفع الی المقام، رفت بالای مقام ابراهیم و هو یوم اذن ملصق بالبیت، اون زمان چسبیده به بیت بود. فرتفع به المقام، رفت بالای مقام، حیث و کان اطول من الجبال. حالا اینجا این حیث و کانه اسم ظهور در هم مقام داره، مقام ما خیلی بلندتر از همین حالاییان بوده، از این که الان هست. میگه اطول من الجبال، فنادا و ادخل اصبعه فی اذنی. این کاری که قرا دارن وقتی میخوان قرائت کنن، این دستشون رو توی گوش میگذارن، حالا بعضی هم روی گوش میگذارن. این توی روایت آمده که ابراهیم وقتی میخواست دعوت بکنه، این انگشتشو در داخل دو اذن قرار داد و اقبل به وجهه شرقاً و غرباً یقول ایها الناس کتب علیکم الحج الى البیت العتیق فاجیبوا ربکم فاجابوه من تحت البحور السبع، از دریاهای هفتگانه، از اعماق دریاها، و من بین المشرق و المغرب الى منقطع التراب، من اطرافها و من اصلاب الرجال و ارحام النساء الى يوم القيامه. حالا الى يوم القيامه من دارم اضافه میکنم، عجابو به تلبیه لبیک اللهم لبیک تا آخر. خب ببینید این روایت ها عرض کردم هم خود سیاق آیات، که البته ما سیاق رو مکرر گفتیم به عنوان قرینه در قرآن قبول نداریم، و این رو در مباحث اصولیمون غیر مباحث اصولی رو هم گفتیم، سیاق به نحو موجبه جزئیه میتونه در قرآن قرینه باشه. اینجا قرینه اون آیه قدر و تحر، این هم میگه و عزن، این ظهور روشنی داره که مخاطب حضرت ابراهیمه. این روایات هم که خوندیم مؤید این مطلبه. اون وقت چی میخوایم نتیجه بگیریم؟ اگر این باشه خیلی با منافاتی نداره، اون زمان اصلا چه بسا استطاعت هم شرطیت نداشته باشه. این و از زنف ناس بالحج، هر که بیاد و از زنف ناس بالحج، بعد میگه یعتو که رجالن علا کل زامره، این در زمان حضرت ابراهیم بوده، یا اصل استطاعت به این معنی که در زمان ما هست معتبر نبوده، فقط هم قدرت عقلیه معتبر بوده، یا اگرم عرض شد استطاعتی بوده به این خصوصیاتی که در شریعت پیامبر ما و ائمه معصومین علیهم السلام فرمودن، این معتبر نبوده. لذا دیگه مشکلی نداره. میگه خب حالا اگه در شریعت حضرت ابراهیم علاوه یعتو که رجالن این مجزی بوده، منافات نداره که در امت پیامبر، چون خدای تبارک و تعالی بناش بر تسهیل و امتنان در امت پیامبر بوده، یکی از موارد امتنان اینه. میگه آتا راهله نداشته باشی یا پولش نداشته باشی، شما مستقیم نیستی، حضرت الاسلام برات واجب نیست، ولو برات حرجی هم نیست، نمیخواد این همه راه رو بری برای حج. کجاش داره؟ نه لیشهدوا منافع لهم و یذکر اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمة الانعام فکلوا منها. نه میدن برای زمان حضرت ابراهیم نبوده؟ نه خیلی، نه مال اون زمانه، یعنی همش اون زمان رو میگیره. بله، ثم یغزو تفسهم و لیوفو نزورم و لیتبفو و ذالک من یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه. اینا درسته. حالا اجازه بدید من نکات عرض بکنم اون که به ذهنم میاد. چی آقا؟ در اصل اعتقاداتش که توحید و اینهاست، اما نه در فروعش. الان خیلی از چیزها هست که شاید بر اونا واجب بوده بر ما نیست، بر اونا حرام بوده بر ما نیست و بالعکس. این که ما میگیم شریعت ما شریعت ابراهیمیه، نه اینکه تمام فروعی که ما داریم تو شریعت از ابراهیم بوده و مسلم به این نوع نبوده. نه، اینجا یقین داریم به اینکه او به هم خورده. وقتی در شریعت ما میگه آقا استطاعت، اونم با این خصوصیات، یقین پیدا میکنیم که اون چی که در اون شریعت بوده دیگه نسخ شده. حالا ما یه حرف دیگه هم داریم که این رو در بحث استصحاب مطرح کردیم، که اصلا دیگه نیازی به استصحاب حکم شرایع سابقه ما نداریم، به استصحاب عدم نسخ. ما اونجا گفتیم آیات فراوانی در قرآن دلالت بر این داره که مسلمان باید به کل اون احکامی که در شرایع سابقه آمده مؤمن باشه. ما انزل الیک و ما انزل من قبلک، باید از این آیات فراوان داریم. اون وقت فقط میگیم آقا الا اونجایی که دلیل بر نسخ داریم، یعنی جایی که دلیل بر نسخ نداریم استصحاب هم لازم نداریم، استصحاب عدم نسخ هم نمیخواییم، چون مقتضای این آیات این است که ما باید به تمام اون احکام مؤمن باشیم. و یکی از ثمراتی که این بحث رو من یه جایی گفته بودم عرض میشود که خب این بحثایی که این چند ساله اخیر متاسفانه حوزه رو مبتلا کردن روی نادانی و روی جهالت، گفته بودن این بحثای اصول به چه درد میخوره و اینها، این چه ثمراتی داره. خب همین یکیش استصحاب عدم نسخ مثلا. ببینید ما یکی از مطالبی که امروز خیلی هم مهمه، میگن آقا در قرآن کجا داره مرتد باید کشته بشه؟ میان میگن آقا قتل مرتد فقط ریشه روایی داره، روایتش هم خبر واحده، با خبر واحد هم در امور مهمه نمیشه تصمیم گرفت، لذا این حکم مسلم عند الفریقین، هم شیعه هم سنی، با این بیان بخوان کنار بگذارن که ما در یه جزوهی که پاسخ و شبهات ارتداد شاید 7-8 سال پیش منتشر شد، اونجا گفتیم اولا روایاتش خبر واحد نیست، متواتره، بیش از 17-18 روایت داریم، بیش از 20 روایت داریم. و ثانیاً این که میگید در قرآن نیامده، اون قضیه حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام که حضرت رفت کوه طور، بعد که برگشت دید اینا گوساله پرست شدن، بعد که حضرت اعتراض کرد و اینها، بعد مردم گفتن خب حالا ما چیکار کنیم؟ آیه نازل شد که توبو الی بارئکم فقتلوا انفسکم، توبه کنید جزای شما قتله. و روایت داریم که کفن پوشیدن، غسل کردن، کفن پوشیدن، این او رو به قتل میرسون، دیگری رو به قتل میرسون. اینا خودشون این حدود رو بر خودشون جاری کردن اصلا، یعنی حد قتل برای مرتد در شریعت حضرت موسی علیه السلام بوده به تصریح قرآن کریم. حالا یه عده فقتل و انفوزکم یه معنای عرفانی براش میکنند و اینا، اونا دیگه ناشی از عرض میشود دور بودنشون از واقعیات. فقتل و انفوزکم، خودتون رو بکشید، این دیگه معناش این عرض می شود که ریاضت و نمیدونم این حرفایی که مزخرفاتی که بعضی ها می زنن اینا نیست. خب باید میکشن خودشون رو. آقا حد ارتداده، فقتلوا انفسکم، خودکشی یعنی اونجایی که بی جهت یک کسی بخواد خودش رو بکشه برای دنیا. نه تو روایت داره، نه داشت که حتی پدر پسر رو میکشت، دیگری اومد این پدر رو میکشت، دار روایت شد. علی آله میخوام اینو عرض کنم، حالا چون بحث به اینجاها کشید میخوام اینو عرض بکنم که بنابر مبانی اصولی مسلم، ولی اینکه حالا متاسفانه آن کمتر پرداختن، ولی ما در بحث استصحاب آیاتش رو متعرض شدیم، این مبنا رو تثبیت کردیم که آقا باید مسلمان اونی نیست که بگه اون به اون چه که در قرآن آمده من فقط معتقدم، باید بگه به اون چه که در انجیل واقعی آمده، در تورات واقعی آمده، در زبور هست، من به تمام اینا معتقدم، به تمام احکامی که در شرایع تمام پیامبران آمده من معتقدم. خب و چند مورد از این موارد ما از قرآن استخراج کردیم، یکیش همین مورده که در شریعت حضرت موسی ارتداد. الانم از علمای یهود سوال کنیم که اگر کسی از دین شما خارج بشه حکمش چیه، میگن قتل. خودشون الان تصریح میکنن به این معنا، و به نظرم میرسه بقیه مذاهب هم این حکم رو دارن، مسیحیت داره، زرتشت داره، یعنی در اون قانون اصلیشون، در اون حکم دینیشون. خب حالا اگه برای ما ثابت شد در تورات واقعی که از قرآن ما داریم میفهمیم، چون قرآن داره حکایت میکنه، چنین حکمی وجود داشته، نمیتونیم بگیم آقا این حکم مال اونا بوده ربطی به ما نداره. نه، ما باید ملتزم به اون باشیم، ما باید ملتزم باشیم به تمام اونها الا اونجایی که دلیل داریم که نسخ شده، یعنی روی این مبنایی که ما داریم عرض میکنیم برای نسخ دلیل لازم داریم. و اونجا عرض کردیم این حرف که میزنن که اسلام ناسخ شرایع گذشته است غلطه. این که بگیم اسلام ناسخ شرایع گذشته است یه حرف غلطیه. با آمدن پیامبر اکرم تمام اون نبوت پیامبر دیگری تمام میشه، ولی شریعت او منسوخ نمیشه، شریعتش باقیه. عرض میشود که مگر یه جایی در اسلام بیاد یک دلیلی بیاریم که اون حکمی که در اون شریعت بوده نسخ شده، برای نسخ ما نیاز به دلیل داریم. ما الان هم یهودی واقعی هستیم، هم مسیحی واقعی هستیم، همش. نه، اسلام معناش اینه. اسلام من الان شما به نبوت حضرت موسی معتقدید یا نه؟ بله. شما الان به نبوت حضرت موسی معتقدید یا نه؟ اجمال چی؟ نه ببینید، الان اگر یه مسلمانی بگه آقا من نبوت حضرت موسی رو قبول ندارم، مسلمان نیست. بگه من نبوت حضرت عیسی رو قبول ندارم، مسلمان نیست. حالا اجازه فرمایید، اجازه فرمایید. چی شد آقا اینجا خورده در اعتقادات و ایمانتون دارید؟ مثل این که باید بگیم که الان ملاحظه کنیم بگیم که آیا نحن من المسلمین هم یا این بحث هم قرآن بلا نه حرف جدید هست در قرآن، ما از قرآن بی اطلاعی آیاتی که اسلام مهیمنه. ببینید حالا دارم من به شما عرض میکنم مراجعه کنی، میگم تو بحث استصحاب ما چند جلسه مفصل بحث کردیم رو، آیاتی که میگه قرآن مصدق است، مصدقا لما بین یدی، این مصدقا لما بین یده یعنی چی؟ یعنی اون چی که در تورات انجیل آمده ما قبول داریم و باید این در اعتقادات ما باشه. حالا به اون مباحث مراجعه کنید، بحث خیلی مهمیه. من به نظرم تو حتی در زمان ما ببینید اینایی که میان میگن آقا خب فرقی نمی کنه، اونایی که پلورالیسم دینی رو مطرح می کردن گفتن آقا باید خدا رو قبول کنی، حالا یا از راه یهودیت یا از راه مسیحیت یا از راه اسلام، اینا حالیشون نیست که این اسلامی که ما داریم میگیم جامع همه ادیان گذشته است. یعنی مسلمان کسی است که تورات واقعی را قبول داره، انجیل واقعی را قبول داره و در رأس همه قرآن رو هم قبول داره. قرآن در عرض اونها نیست، مهیمن بر اونهاست، یعنی اونها رو داره، یک اضافات، یک عرض میشود مطالب دیگه هم داره. ولذا کسی که مسلمانه همه اون ادیان رو به همه اون شرایع گذشته رو هم این باید بهش معتقد باشه. اگه ازت من بحث دنبال کنم بفرمایید. خیلی حالا بخواهی همین حلش کنیم دیگه، بینیم الان چیکار کنیم با این آیه. آه نه من نظرت مخشوص شما گوش کنید، شما گوش آقا ببینید اهل کتابی که الان وجود داره اون اهل کتاب واقعی نیست، اینا مشرکن، میگن اب و ابن و روح القدس. حالا دیگه نمیخوام وارد اون بحث رو فعلا بشیم، اجازه بفرمایید دقت کنید بحث رو. حالا پس ببینید این آیه شریفه، این آیه شریفه یک احتمال که احتمال روشنش به نظر ما همینه، مربوط به حضرت ابراهیمه. منتها میگیم آقا در شریعت ما، آن دقت بفرمایید، میگیم در شریعت ما استطاعت شرط شده، این استطاعت هم درش مسئله راحله معتبره در نزده. حالا اگر در شریعت حضرت ابراهیم یعتون که رجالنم بوده، این منافاتی با این شرطیت در مذهب ما نداره. میفرمایید نه ما بحث شک رو تمام کردیم، نه فقط در موضع شک هم از آیه میشه استفاده کرد. بله درست میفرمایید، بله ولی الان ما به عنوان موضع شک آیه رو مطرح نکردیم. بله ولی در موضع شک هم میشه به همین آیه شریفه. بله ما اگر شک کردیم که آیا ماشیان، اگر ادله رو گفتیم اطلاقش رو کار نداریم، اجماع رو کار نداریم، ماشیان مجزی هست یا نه، به این آیه شریفه در مانع نفی میشه استدلال کرد. عرض میشود که خب یه احتمال دوم، صاحب مسالک الافهام فاضل جواد الکاظمی، مسالک الافهام در آیات الاحکام بسیار کتاب دقیقیه و آن حتما بهش مراجعه بکنن. ایشون در اونجا تقریبا ترجیح داده که مأمور به این از زن وجود مبارک پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، میگه والمأمور بالاذان نبینا کما قاله جماعت من المفسرین. بعد محتجین و ان الخطاب فی القرآن اذا امکن حمله علی ان محمدا صلی الله علیه و آله هو المخاطب هو اولا. ایشون میفرماد جماعتی از مفسرین میگن هر خطابی در قرآن اگر قابلیت بر این داشته باشه که مخاطبش پیامبر باشه، این اولاست از اینکه ما بر غیر پیامبر حمل بکنیم. بگیم خب آیه قبلش میگه و اذ بوانا تهر، میگه لا یوجب ان یکون الخطاب یرجو الی لان المعنا اذکر یا محمد. میفرن معنای این آیه اینه که اذکر یا محمد از زنف ناس بالحج. اون وقت عجیب اینه، بعضی از روایات هم معید این قوله، روایت صحیحه معاویه بن عمار از امام صادق که حضرت امام صادق علیه السلام فرمود ان رسول الله صلی الله علیه و آله اقام بالمدینه 10 سنین، ده سال در مدینه بودن، ثم بله لم یهوش تو این ده سال حج انجام ندادن، ثم انزل الله سبحانه و اذن فی الناس بالحج. بعد این آیه نازل شد، فامر المؤذنین، پیامبر به مؤذنین، اینجا دیگه اونجا فقط خود حضرت ابراهیم مؤذن بوده، ان یؤذنوا باعلی اصواتهم و ان رسول الله یهج فی عامه هذا، فعلم به من حضر المدینه و اهل الاوالی و الاعراب. خب اینم یه قوله. خب حالا روی این مبنا که ما این اذن فی الناس بالحج رو به این مخاطبش پیامبره، خب آیا نمیشه گفت پس یعتو که رجالا دلالت بر اجزا داره؟ جواب همین است که قبلا هم ما گفتیم، چون اسلام به نحو تدریجی مطرح شده، ممکن است که حالا در اون زمان، یعنی در زمان خود پیامبر، اصلا اون روایاتی که پیامبرم ماشیان عده زیادی با پیامبر حج رفتن، بگیم اون زمان عرض می شود که راحل جز شرایط نبوده. بعدن ائمه معصومین علیهم السلام باقرین، چون احکام حج رو عمدتاً امام باقر و امام صادق علیهم السلام بیان کردن، اینا آمدن فرمودن راحل از شرایط استطاعته. مانعی نداره یه چیزی در زمان پیامبر شرط استطاعت نباشد، اما در زمان صادقین به عنوان شرط استطاعت مطرح شده باشه. چی؟ نه، اینجا استشهادی نیست، داره حج پیامبر رو بیان میکنه. یه پیامبر 10 سال در مدینه بود، حج نکرد تا این آیه نازل شد. این آیه نازل شد که از ذنف الناس، در اینجا ربطی به این مطلب نداره. بله، فقط مشکل این است که کلمه راهله تو بعضی از روایاتی که قبلا خوندیم از خود پیامبر هم نقل شد. خب ممکنه بگیم آقا پیامبر بعدن راهله رو مطرح کردن، که حالا باید ببینیم که اون روایت در چه زمانی نقل شده و چجور بوده. پس ببینید این آیه رو مبنای این که مأمور ابراهیم باشه روشنه، نا شریعت از ابراهیم بوده. رو مبنایی که مأمور و مخاطب پیامبر باشه، از راه این که اسلام تدریجی بوده بیان احکامش، و حتی ببینید اعتقاد ما اینه که این تدریجیت یه مقداریش اون حلقه آخرش در زمان ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف تکمیل میشه. یعنی این که میگیم تدریجی، نه اینکه اون 23 سال فقط اون 23 سال بیانش تدریجی و تمام شد. اینا مطالب مهمی ها آقایون، متاسفانه گاهی اوقات آدم این لغزش ها در کلمات برخی از بزرگان میبینه. ما باید معتقد باشیم به اینکه ائمه معصومین علیهم السلام لهم منصب و تشریع، نه فقط اینا مبلغ بودن بیان کردن و مبین بودن، اینا منصب تشریع داشتن به اذن الله تبارک و تعالی. همانطوری که خود پیامبر منصب تشریع داشته، ائمه ما هم داشتن. این یک تدریجیت احکام اینطور نیست در اون 23 سال باشه، یه مقدارش هم در زمان، مثلا یه مقدارش در زمان امیرالمومنین بیان شده، یه مقدارش در زمان حسنین، باز میاد زمان باقرین تا به رسول امام عسکری علیهم السلام، یه مقدارش هم در زمان حضرت حجت بعد که حضرت ظهور میکنه. این روایاتی که داریم که وقتی حضرت میاد یأتی به دین جدید، من یه مقاله ای دارم راجع به این عرضو شد که یأتی به دین جدید، البته مال خیلی وقتی پیشه، شاید مال بیش از 20 سال پیش باشه. این احتمالاتی درش وجود داره، یکی از محتملاتش همینه که یه احکامی که تا حالا لم یبین، یه احکامی که تو بعضی از روایات خودمونم داریم که ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا، اما در زمان ظهور این احکام بیان میشه. حالا مقصود این بود که این آیه شریف هم اینجا مورد دقت قرار بگیره، فردا مسئله ده رو شروع میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.